عشق المران جلسه 13.
المسألة التاسعة في أنه تعالى مخالف الغي من الماهيات. قال بالنسبة أقول هذا عطف على زائد أيوان أي بوجوه الوجود يدل على نفي زائد ونفي الشريك ونفي المثل. وهذا مذهب أكثر العقلاء وخالف فيه أبو هاشم فإنه جعل ذاته مساوية لغيرها من الذوات فإنما تخالفها بحالة توجب أحوالا أربعة هي الحقيقية والعالمية والقادرية والموجودية وتلك الحالة هي صفة إلهية. وهذا المذهب لا شك في بطلانه فإن الأشياء المتساوية تتشارك في لوازمها فلو كانت الذوات متساوية جاز الانقلاب القديم محدثا وبالعكس وذلك باطل بالذهب. مسأله نهم این است که خداوند مخالف غیر هست، یعنی با ماهیات دیگر مخالف هست. یه بحثی ما داریم در فلسفه که مفهوم وجود مشترک معنوی است، بعد گفته میشه باید خوب که مفهوم وجود مشترک معنوی است، یعنی وجود لفظ واحد است و معنای واحد دارد اما مصادیق متکثر، آیا این مصادیق نسبت به هم دیگر مشکک یا متباین هست؟ یه تشکیک منطقی داریم که تشکیک مفهومی است، یه تشکیکی هم در فلسفه هست. برحال آیا مصادیقی که برای وجود در نظر گرفته میشه این مصادیق تباین دارن یا تشکیکی هست؟ رو مراتب یا تباین دارن؟ مشایخ قائلن که تباین دارن، ملا صدر و حکمت متعالی معتقدن که تشکیکی هست. خب چون جناب قاضی نصیر طوسی از این جد مشایی هست، هرچند قدیه متأثر از اشراق از ترکیبی از اشراق و مشایی، چون این بحث مشایی هست، ایشون اینجا معتقده که وجودات تباین دارن، لذا بر اساس اون مبنا میگه خدای سبحان مخالف هست با سایر ماهیات، یعنی در واقع مثل نیست. لا مثل له، البته فلاسفه دیگه هم همینه میگن خدا مثل ندارد، حکم متعالی هم همینه قبول داره مثل نداره اما مثال داره، لیس کمثله شیء رو همه قبول دارن، ولی برای خدا آیت مثال نمونه ذکر میکنن. در هر صورت اون مبنا کمک میکنه به این بحث که خدای سبحان با ماهیات دیگر مخالفت داره، یعنی مثل هم نیستن. اینطور نیست که مثلا یک ذات مساوی با هم داشته باشن، همه تقریبا اینو قبول دارن الا ابو هاشم. ابو هاشم جبائیشون معتقد است که ذات خدا با ذات دیگر مساوی هست. فقط یه نکته هست، این که از یه حالتی در خداوند به تعبیر یک صفتی در خداوند است به نام صفت الهیت، که این صفت الهیت علت است، منشأ است برای چهار حالت و صفت دیگر: صفت حیات بودن، عالم بودن، قادر بودن و موجود بودن. چون خدای سبحان صفت الهیت رو دارد و موجودات دیگر ندارن، الهیتی که منشأ این چهار صفت دیگر است، از این جهت خدای سبحان مخالف است با موجودات دیگر، تباین داره با موجود دیگر از این جهت. ولی ذاتشون یکی هستن، ذاتها همه یکی هستن، ذاتها همه مساوی هستن. توجه داریم، مثل اینه که معاذ الله به تشبیه بخواییم بکنیم، اینه که بگیم مثلا همه افراد انسان ذات واحدی دارن، همه انسان هستن، اما مثلا در این انسان یه صفتی هست، مثلا این انسان خیلی با استعداده، خیلی پشتکار داره، همین استعدادش و پشتکارش مثلا سبب شده که چنین و چنین و چنین هم بشه، از این جهت با دیگران تفاوت داره و ذاتشون یکیه. خب چه فرقی هست مثلا بین مثلا شهید صدر با سایر انسان ها؟ ذاتشون یکیه، همین حیوان ناطق هم. اما شهیدسر مثلا استعداد خوبی داشت، پشتکار داشت، خب تو 25 سالگی فتوا صادر میکرد. توجه داری؟ از این جهت تخالف داره با سایم، ذاتش رو یکیه. ابو هاشم حرف شبیه همین رو میخواد مطرح کنه.
مثال داره
یعنی آیت داره. مثال که وقتی میگیم یعنی آیت هست، یعنی همه این موجودات آیات الهی هست. جناب علامه حلی فرمد شکی نیست که این مذهب مذهب باطلی است. اگر اشیا در خلاصه ذات اشتراک بی تساوی داشته باشن، انقلاب لازم میاد. برای اگر خدای سبحان ذاتن با ممکنات مساوی باشن و تفاوت در یک حالت و در یک صفت و در یک سری لوازم باشن، و لازمش اینه قدیم بشه حادث. چون وقتی این تساوی ذاتی شه، ذات قدیم بشه حادث، و این محاله. حرف به غلط نیستن، ذاتن خدای سبحان، ذات خدا قدیم است، ذات خدا واجب وجود است، بقیه مصبلا ممکن وجود است. می‌فرماید کلمه مثل عطف بر زائد است. ای زن عبارت قبلی یادتون باشه این بود، وجوب الوجوده یدل علی نفی زائد و نفی شریک و نفی مثل. وجود الوجود دلالت داره بر نفی زائد و نفی شریک و نفی مثل. این همونطوری که وجود الوجود دلالت داشت بر نفی زائد، دلالت داره بر نفی شریک، دلالت داره بر نفی مثل. چون واجب وجود است مثل هم ندارد. چرا؟ چون اگر مثل داشته باشد ذات میشه مساوی با ذوات دیگر، و اگر ذات خدا و زوالی هم مساویش باشد جاز انقلاب القدیم معدفه ها فازا باده. و آزا مذهب اکثر الانقلاب خالفه در این مذهب ابو هاشم. و چه گفته ایشون؟ فانه او جعل ذات ابو هاشم قرار داده ذات خدا رو مساوی با غیره این ذات خدا من الزوات، یعنی ذات خدا مساوی سایر زوات، ذات خدا رو مساوی سایر زوات قرار داده. خب هیچ فرقی نیست بین ذات خدا و ذات دیگر. میگه بچه یه فرق هست، انما تخالف ها، یعنی تخالف ذات خدا با ذات دیگر به حالت، یه حالتی یه صفتی، یه حالت دارم من این صفتی، یه حالتی یه صفتی در خدای سبحان است که در ذات دیگر نیست. حالتی که توجب این حالت احوالا اربعه، حالتی که چهار حالت دیگر رو هم ایجاب میکنه. یکی صفت حیات، حالت حیات بودن، عالم بودن، قادر بودن، موجود بودن، که این چهار تا صفت از صفت اون حالت اولی انشعاب پیدا می کنن. اون حالت چیه که این چهار تا حالت ازشون به وجود میاد؟ به تلکر حاله یه صفت الهیه، این صفت الهیته. و از المذب لا شک فی بطرانه این فعنم اشیاء متساویت تشرفی لوازم آد، اشیاءی که مساویه در لوازم هم مساویه هم، و اگر تساوی داشته باشن فلوکانت زباد متساویت، اگر زباد متساوی باشن جاز انقلاب قدیم محتسن، خدای قدیم میشه حادث. و بالعکس یا مثلا موجود حادث رو برد بگید قدیمه، یا زباد حادث بشه قدیم، یا خدای قدیم بشه برد حادث، و ذالک باطل بالضرورة. هر شنم خدمت شما این اصل المسئله العاشره فی انه تعالی غیر مرکبه، خدای سبحان مرکب نیست. وقتی گفتیم خدا مرکب نیست، هیچ نوع از معانی ترکیب رو ندارد، نه ترکیب عقلی رو داره، نه ترکیب خارجی رو داره. عرض کنم خدمت شما ترکیب خارجی هم که گفته می شود، باز انواع اقسام ترکیب خارجی رو، حتی ترکیب از جوهر و عرض رو، ترکیب نمیدونم از دو تا جوهر رو، توجه دارید. ما انواع اقسام مثلا یه وقت ترکیب، ترکیب وجود و ماهیت، یه نوع ترکیب، یعنی ترکیب متحصل و لا متحصل، ماهیت لا متحصل، وجود متحصل. وجود تحصل داره، مثلا بنام اصالت وجود ماهیت چیزی نیست، تحصلش به تبع وجوده، ترکیب متحصل و نامتحصل، وجود ماهیت. لفت ترکیب، ترکیب جنس و حصلیه که در ذهن ترکیب منطقی است، و ترکیب ترکیب ماده و صورت است که ترکیب ترکیب خارجی است، یا ترکیب ترکیب که ماده و صورت هر دو جوهر هم، یا ترکیب ترکیب جوهر و عرض است مثل جدار و رنگ جدار. خدای سبحان هیچ یک از اقسام ترکیب رو نداره، برای اینکه وجوب الوجوده یقتضی نفی ترکیب. وقتی خدا واجب الوجود شد، وجود عین ذاتش شد، هیچ احتیاجی به هیچی نباید داشته باشه، ولی همشه ممکن رو وجود. و موجودی که مرکب است محتاج اجزایش هست، و اگر موجودی محتاج اجزا شد میشه ممکن وجود، در حالی که واجب وجود. پس اگر خدا من ثابت شد واجب وجود است، یقتضی نفی ترکیب. ترکیب را مطلقا نفی میکنه هر نوع ترکیبی دیگه، لازم نیست برای تک تک انواع ترکیب برهان مستقل بیاری. یه برهان ثابت کند که ترکیب محال است، انواع اقسام ترکیب استحالشون ثابت میشه برای خدای سبحان. میفرمد المسئله العاشره فی انه تعالی غیر مرکبه، خدای سبحان مرکب نیست. قال و ترک از این عنوان ها عنوان بحثه، خیلی قال عبارت جناب حاج است و ترکیبه به معانیه. این ترکیبه به کس باید بخونید؟ عطف به نفیه، نفی زائده، زائد رو بردارید، زائد رو زائدش کنید، به جاش ترکیب بذارید مثل نیست و زائد. اقول هازا عطف زائد به معنا ان وجود الوجوده یقتوی نفی ترکیب ایوان. خدا رحمت کنه خواجه رو، چقدر کوتاه این پختگی شخص میزن در کوتاه‌ترین عبارت مهمترین مباحث رو ذکر بکنه. رسوان رو تکنه خدا کنه روز محشر، روز قیامت، ما وقتی با این علما رو برود میشیم خجالت نکشیم، نگن مثلا مردشو بر اون هیکلتون رو. در حال ما در زمان خودمون این همه کار کردیم، این همه زحمت کشیدیم، این همه از دین دفاع کردیم، هیچ امکانی هم نداشتیم، نه بخاری گازی بود، نه گرما و سرما، تو سرماش میلرزیدیم، تو گرماش خلاصه داغ میشدیم، حرق میکردیم، هیچ امکاناتی هم نداشتیم، نه کامپیوتر داشتیم، نه این همه سی دی و امکانات و چی بود. بعد من خواجه نصیر تونستم 200 جلد کتاب بنویسم در عقاید و در فلسفه و در هیئت و در طب و در این همه توصیه علمی. اونم کجا؟ تو دوران حمله مغلا، تو گرفتاری که در قلاع اسماعیلی داشتیم. آخر شرع اشارات رو ببینید چه درد دلهایی داره خواجه نصیر، چه گرفتاری داشته در همین قلاع. یه نامی به خلیفه نوشت، بعد اسماعیلی که متوجه شدن این بیچاره رو مدتی زندان انداخته تا نقب قلاع اسماعیلی. یه مدت آرامش خواجه نصیر دوران تحصیلش بود که در توس مشغول تحصیل بود و رفتید شهرهای اطراف توس. بعد دیگه تو قلاع درگیری، بعدش هم در زمان هلاکو دوره مغلها هی گهگاهی مثلا همین بعضی از اهل سنت توطئه براش میچیدن. مادر هلاکو مرد، یکی از شاگردای همین خواجه نصیر نقشه کشید که اینا یه جوری قلقمش بکنه خواجه رو. رفتن به هلاکو گفتن آقا مادره که مرده شب اول قرازی سوالاتی میپرسن. هلاکو خودش بودایی بود، مادرش مسیحی بود، ولی بعدش دیگه پسر کوچیکش که حکومت هم دستش آمد دیگه مسلمان شد. ارز کنم خدمتتون شب اول قرار این مادر سآلات این برسن، خود خواجه رو با مادر دفع بکنی که سآلات رو جواب بده. این نقشه ای که خواجه رو، خواجه هم خوب زیرک بود و هلاکو گفت که مادره چو سواد چندانی نداشت و برای مسئولیتی هم نداشت، تکالیف سآلات ساده است، این برسن همون کسی که پیشنهاد ده او رو دفع بکن برای خودت نگهدار. خشده. بله هر از با اون بی امکاناتی که چطور زحمت بحثی حل می شد براش می اومد داد می زد این مرود این افغان و ما با این امکانات به این راحتی با این آرامش مثلا هرز کنم نهارمون رو آماده می کنم که خواهیم شام بچه رو بکنیم استاد ها بودم همه امکانات فراهم اما کوتاهی کردن خیلی حرام است به خدای مزاری حرام است حرام حالا من یه ست حرامش کنیم حرام است حرام است حرام حیفه یعنی تعجبی نیست که چرا شهید سعد حالا شما موقع شهید سعد امکانات نبوده تو 25 سالگی مجتهد شد تعجب الانه که چرا طلبات تو 25 سالگی 30 سالگی مجتهد نمیشن با این امکاناتی که هست با این بله میفرماید که و دلیلو اقول هازا اتوا الزائده به معنا ان وجود الوجوده یقتضی نفی ترکیب ایزن این عبارت تعد و ترکیب به معانی اتوا الزائد هست به معنا که وجود به وجود اقتضا میکنه نفی ترکیب همچه و دلیل علی ذلك ان کل مرکب فانه مفتقر الى اجزای لتاخره و تعلیله بها و کل جزء من المرکب فانه مغاین له و کل متفق مفتقر الى الغیر ممکن هر مرکبی محتاج اجزایش چرا محتاج اجزایش برای اینکه تاخر دارد مرکب از اجزایش یعنی اول اجزای بعد مرکب پیدا میشه این ساختمون برای محتاج آجراشه انسان محتاج جنس و فستشه محتاج حیوان و ناطق محتاج بدن و روحه برای مرکب از اینه هر مرکبی محتاج اجزایش هست چون اجزا متقدمن و مرکب مؤخره متأخره و تعلیل اون مرکب به اجزا یعنی مرکب معلل به اجزا میشه و اجزا علت مرکب هست برای جز غیر از مرکب است. مرکب معلول اجزا است. مرکب مؤخر از اجزا است. و هر جزی از مرکب فعنده اون مغایر آن نه هر جزی از مرکب هم مغایر با مرکبه و غیر از مرکبه و کل مفتقرن الالغیره هم ممکنه هر محتاج به غیری میشه ممکن هلو کان الواجب و تعالی مرکبن کانه ممکنه وقتی خدای شما معاذلا فرض شد که مرکب است از اجزایی خدا می شود مؤخر خدا می شود معلول خدا می شود محتاج خدا می شود ممکن در نتیجه دیگه واجب وجود نخواهد بود هازا خلفان فوجوب الوجوده یقتوی نفی ترکیب ولی وقتی ثابت شد خدا واجب وجود است یعنی ممکن وجود نیست یعنی مفتقر نیست یعنی مرکب نیست به اقل اقل تا برسید به نفی ترکیب و علم خدا رحمت می استادی داشتیم خیلی به علم میرسیم و امر به محال و علم ان ترکیب قد یکون عقلیا حالا این تدمه از دیگه ترکیب هم و ترکیبی نفی میشه چه ترکیب عقلی چه ترکیب خارجی چه ترکیب از وجود ماهیت که متحصل لا متحصل چه ترکیب عقلی منطقی مثل جنس چه ترکیب دو تا جوهر خارجی مثل ماده و صورت چه ترکیب از خانه خدمتون جوهر عرض و علم ان ترکیب قد یکون عقلی و ترکیب من جنس و اشفاس و قد یکون خارجی هم که ترکیب جسم من ماده و صورت و ترکیب مقادیر من غیرها ترکیب مقادیر که خود مثلا فرض کنید جسمی مرکب میشه از طول و عرض و عمق و الجمیع من فیان ان واجب تعالی همه این تراکیب منتفیز از خدای سبحان اشتراک مرکبات افتقار ها اگر عیزا چه فهم نمی کنه هم مرکب محتاج عیزا خودش هست یعنی اون تعلتی به تعلیلی که تو استدلال حد بسدی که عرض کردیم احتیاج به مرکب احتیاج به غیر این هم به همه جوار فهم نمی کنه فلا جنس له پس خدا جنس ندارد فلا ولا فصل له ولا فیره همه من العیزا العقلیت و الحسیه خدا نه جنس داره نه فرس داره نه ماده داره نه صورت داره نه وجود داره نه مایت داره نه مقادیر داره نه اشراف جوهر و عرض داره، هیچ کنم از اینا نداره دیگه. در واقع لازم نیست تدبر تک تک اینا برهنزایی کرد، همه اینا از خدا سرد میشه. المسئله الحادیه عشره فی انه تعالی لا بدل مسئله یازدهم
ماهیت را ماهیت درش نبوشن که خفش داره این از بردش کرده.
بله ممکنه کسی بگه که خداوند ماهیتش ماهیت بسیطیه، مرکب جنس و فصل نیست. نه، ما از اون جهت که جنس و فصل خدا ندارد ماهیت نفی نکردیم، نگفتیم چون جنس و فصل نداره ماهیت نداره. نه، ممکنه کسی بگه ماهیت ماهیت بسیطه ایست. نه، ما از این جهت میگیم ماهیت نداره چون ماهیت حد و شیء است. وقتی حد شیء بود یعنی باید خدا مرکب باشه از وجود و ماهیت. چون ماهیت حد و شیء است، ماهیت به وسیله وجود تحصیل پیدا. مگر اینکه کسی ماهیت رو تعریف کنه، یه تعریفی که بشه ما بشه هو هو که همه وجوده، اما ماهیت شیء به معنی ماهی قالفی جواب ما هو میشه حد و شیء. وقتی حد و شیء شد تحصیلش به وجوده و مرکب میشه خدا معاذالله از وجود ماهیت. توجه به این ترکیب باز ترکیب دیگه
از آمده که عرض رو نازید نفت کنیم، یعنی جنس مفصل میشه نفت کرد چون که ماهیت مرکب جنس مفصل، ولی عرض رو
نه. حالا من عرضم اول گفتم حتی نه ممکن ماهیت ماهیتی فرض میشه برای خدا که جنس مرکب از جنس مفصل نباشه. این نه اینکه بگید چون جنس مفصل ندارد ماهیت نداره، نه، حتی اگر جنس مفصل نداشت ممکن کسی ماهیتی فرض بکنه برای خدا که ممکن فرض کردن. همون شبه ابن کمونه این بود که خداوند ماهیت بسیطی دارد، ماهیت رو بسیط هم میگیم نه، ماهیت ولی جنس و فصل هم نداشته باشه ماهیت بسیط هم نداره. چرا؟ چون ماهیت حد شیء است، حد شیء تحصیلش به وجوده و مرکب میشه از وجود ماهیت، اینم محال. پس از باب نفی جنس و فصل ماهیت نفی نشد، از باب این ماهیت تحصیلش به وجود است نفی میشه. اما عرض هم نفع میشه برای وقتی شما عرضی برای خدا فرض کنید، یعنی خدا جوهری دارد که عرضی داره، چون عرض قوامش به جوهر است دیگه، اضافه وجودت فرخالی وجودت فی موضوعه، اضافه مرکب میشه از جوهر و عرض. هر گونه ترکیب از خدا منتفی است. مسئله یازدهم این است که انه تعالی لا ود له، خدا سبحان زد نداره. قال و ود، این زد هم عطف بر زائده، یعنی وجود الوجوده یقتضی نفی زد، حتی خدا واجب وجود زد هم نداره. چرا؟ چون زد دو تا معنا اینجا برای زد زد کرده. یه معنای زد معنایی است که بر اعراض فقط منطبق، اما یه معنای دیگه برای زد هست که جواهر هم شامل میشه. تعریف مشهور از زد که در منطقه هم خونده ای که میگن زدان امران وجودیان یتعاقبان علا موضوع واحد بین همه غایت البعد، این تعریف زد منطقی است. این زد در عرض منطقه، چون میگین امران وجودیان یتعاقبان علا موضوع واحد، موضوع میشه جوهر، اینا میشن عرض، این زدان میشن عرض که بینشون غایت البعد، مثل سیاهی و سفیدی، مثلا مثل فرض کنید شیرینی و مثلا ترشی، غایت بود باشه. هیچ موقع یه چیز ندارید هم سفید باشه هم سیاه، هم شیرین باشه هم ترش، هم گرم باشه هم سرد، درسته؟ چون زدان هم لایت شده ما، یا سرد یا گرم، یا مثلا فرض کن سفید یا سیاه یا شیرین یا ترشی. خب خداوند به این معنا زد ندارد، چون اگر زد به این معنا داشت لازمش اینه خداوند معاذالله بشه عرض حلول کرده باشه در این موضوعی، وقتی خدا بشه زد به یک امر دیگری، وقتی خداوند حلول نداشته باشه، محال باشه که حلول کنه در چیز دیگری، موضوع نداشته باشه، محل نداشته باشه، خب طبعا دیگه زد هم نداره. یه معنای دیگر زد این است که بر جواهر منطبق است، اینه که دو امر جوهر رو در نظر بگیرید که در قوت و نیرو مساوی باشن اما ممانع هم، یا امر مساوی فلقوه که ممانه یعنی یه امری با امر دیگر مساوی باشد در قوه و ممانه با اون امر دیگر هم باشد. مثل فرض تو دو نفر ببین در داری که زور آزمایی با هم میکنن یعنی زده همه توجه داری دو نفر هم نیروی تقریبا برابری دارن و دارن با هم زور آزمایی میکنن یعنی دو زده هم هستن. خب وقتی میگی دو نفر مساوی همه معنیش اینه که مثل همه و ذات مشترکی داشته باشن و ما قبلا ثابت کردیم خدا مثل ندارد. وقتی مثل ندارد مساوی هم ندارد. وقتی مساوی ندارد پس ضد به این معنا هم ندارد. پس ضد به معنای اول وصف عرضه، ضد معنای دوم وصف جوهره. ضد به معنای اول رو نداره چون لازمه ضد معنای اول اینه که خدا در این موضوع حلول بکند و خدا در چیزی حلول نمی کند. ضد به معنای دوم رو نداره چون لازمه ضد به معنای دوم اینه که خدا با ذات دیگه مساوی باشه، در حالی که ذات مساوی نداره. قال و ودو اقول هذا اطفع على الزائد ایوه فانه وجوب الوجود یقتضی نفی وجوب الوجود اقتضی میکنه نفی ضد را لانه وده یقال بحسب المشهور. این همون تعریفی که در منطق هست. الا ما یعاق و غیره من الزواد الا المحل قبل موضوع مع تنافی بین آما غایت البعد منظور هست. تعریف مشهور این است که زد اون چیزی است که تعاقب دارد با غیرش از زواد. این دو چیز هم که تعاقب دارد، تعاقب یعنی پی در پی بودن الا المحل، یعنی یه محلی رو یا موضوع رو در نظر بگیرید زدی میاد بعد یه زد دیگر جاش میاد، پشت سر هم میان، پی در پی میان، یعنی تو نیست با هم بیان، تعاقب دارن، معیت ندارن، چون معیت داری محال دیگه. علال محل اول موضوع، یعنی تعاقب داره بر محل، یه محل یا بر یک موضوع. پس کنم خدمت شما، حالا چرا هم محل آوردن موضوع؟ چون موضوع میشه جوهر. یه وقتا زد عارض بر عرضی می شود، مثلا کیفیات مختص به کم، مثلا خط کمه، خط کمه، اما دو صفت ضد داره، استقامت انحنا. استقامت و انحنا ضد همه. استقامت و انحنا امران وجودیان یتعاقبان علی محل واحده که بینه هما غایت البعد. محلش چی؟ خطه. اما خط دیگه محل موضوع نیست، موضوع به جوهر میگن، اما خط عرضه. یعنی زدان یه وقت عارض بر جوهر میشن یه وقت عارض بر عرض میشن، به خاطر این تفاوت محل و موضوع ذکر میشه. مع التنافی بین ما، یعنی بین ما غایت البعد باید باشه. خب در این صورت اگر خداوند معاذ الله زد داشته باشه، یعنی باید حلول کنه در این موضوع یا محلی. مثل همین عرض کنم خود زد حتما باید عرض باشه، اما متعلق زد محل زد یه وقت عرضه یه وقت جوهره. خب لازم اگر خدا من زد داشته باشه، یعنی خدا زد چیزی دیگه باشه، لازم باشه خدا عرض باشه. وقتی عرض بود حتما حلول کنه دیگه در محل یا موضوع، حال از خدا حلول کنه. البته میتونست بله، چون قبلا گفتیم که مرکب نیست، وقتی عرض بود باید جوهری داشته باشه، باید مرکب جوهر عرض باشه، اینجاست هم محال. واجب الوجود یستحیل علیه الحلول، چون زد عرضه، عرض حلول میکنه در محل یا موجود، واجب الوجود محال است برش حلول. فلا بدنه به حاضر معنا، پس خدا به این معنا زد ندارد. و یطلق ایزن، این استعمل ایزن معنای دیگری که زد دارد این است، یطلق علا مساوی فی القوه فی الممانعه. مساوی است با یه امر دیگریست در قبه، این در نیرو در توان که ممانع هم باشن. اطلاق جوهر رو هم شامل میشه، البته میتونه عرض رو هم شامل بشه، اما تعلیب قبلی یه جوهر رو شامل نمیشه، این جوهر هم شامل میشه. فرض کنید دو تا جوهری که مساوی باشن در قبه و نیرو و توان که ممانع هم باشن،
بر عرض هم صادق،
این میتونه بر عرض هم صادق باشه. یعنی اهمه. دو تا عرض که مساوی باشن مثل فرض کنید انحناء و استقامت، دو ذات مساوی هم در مثلا حالا اگر نیرو براشون فرض بکنید و ممانع هم هستن، این تعریف اهم میشه از وقت بگن اگر مساوی بود خداوند ضد به این معنا داشته باشه باید با ذات یا ذوات دیگری مساوی باشد، یعنی مثل داشته باشد، در حالی که قبلا گفتیم که لا مثل له. وقت بگن نعنه تعالی لا مثل له فلا مشارکه له در او تعالی فی القوه، یعنی تساوی در قوه مشارکه در قوه ندارد، پس ضدیت به این معنی دوم ندارد. المسألة الثانية عشرة في أنه تعالى ليس بمتحيز قال بالتحيز، خداوند تحيز نداره، مکاندار نیست خدا. تحيز یعنی مکاندار بودن، طبعا وقتی تحيز نداشت مکان هم نداره، مکان غیر از تحيز، تحيز یعنی مکاندار بودن. چرا خداوند مکاندار نیست؟ یعنی محتاج مکان نیست. البته بفرمایید اکثر اوقات اینو قبول دارن، تنها مجسمه منکر اینه، چون مجسمه معذر خدا جسم میدونه طبیعتا تحیز و مکان هم براش قائل هست. چرا خداوند تحیز و مکان نداره؟ برای اینکه اگر تحیز داشته باشه باید اکوان حادثه داشته باشه، باید حرکت داشته باشه، سکون داشته باشه، زمان داشته باشه، مکان داشته باشه، اینا اکوانی هستن که حادث میشن بر شیء متحیز. خب وقتی اکوان حادثه داشت لازم اینه که خودش هم حادث باشه، مثلا ما که موجود مکانی هستیم، چرا این مکان بر ما حادث میشه یا مکانی دیگه جا به جا میشیم دیگه، زمان حادث میشه مکانی دیگه. موجودی هم که منفک از حوادث نباشد حادثه، موجودی حوادث برش حادث میشن که خودش حادث باشه. پس اگر خدای سبحان معاذ الله متحیز باشد اکوان حادثه برش حادث میشن، و چیزی هم که منفک از حوادث نباشه میشه حادث، پس واجب تعالی معاذ الله میشه حادث، وقتی حادث شد میشه ممکن وجود، یعنی واجب وجود ممکن وجود نیست، ممکن وجود واجب وجود میشه ممکن وجود در حالی که نیست. اذا وجوب الوجود یقتضی نفی التحیز، چه تلازمی است؟ یعنی قیاس استثنایی اینطور میشه، اگر واجب تعالی متحیز باشد ممکن وجود میشود، لکن تالی باطف المقدم است. چه تلازمی است بین ممکن الوجود و تحیز؟ تلازمش این است که هم متحیزی اکوان حادثه دارد، هر چیزی اکوان حادثه داشت میشه حادث، هر چیزی حادث باشه میشه ممکن. یعنی با سه حد وسط دیگر اینو میتونی اثباتش کنی. بله. پس اگر متحیز باشد میشه جسم و اکوان حادثه پیدا میکنه، حرکت، سکون، اتصال، انقطاع، اینا میگن اکوان حادثه. اکوان حادثه حرکت، سکون، اتصال، انقطاع، و هر یک از این اکوان حادثه حادثن طبیعتاً چیزی هم که همراه باشه با این اکوان حادثه منفک نباشه، این اکوان حادثه میشن حادث. و عرض کنم خدمت شما در نفر یه واجب وجود نیست و ممکنه وجوده، در حالی که خدا واجب وجود هست. میفرماید اقول هازا اتفاعا زاده ایوان فا این وجوبا وجوده یقتضی نفی تحیز ان تعالی، وجوب وجود اقتضا میکنه نفی تحیز رو از خدا. هازا حکم متفقون علیه بین اکثر اقلا، بعد یه دست از اقلا اینو قبول نکردن و خالف فی مجسمه، مجسمه خونسه نفذیتن. و دلیل علی ذلک این است انه لو کان متحیزا لم ينفک عن الاکوان الحادثه، اگر واجب تعالی متحیز باشد، متحیز که بود یعنی مکاندار بود، یعنی حرکت داره، سکون داره، اتصال داره، انقطاع داره، متصل میشه به این کتاب، از این کتاب جدا میشه، مکان جا به جا میشه، توجه دارید مکان که جابجایی یعنی اتصال انقطاع داره دیگه، حرکت داره، سکون داره، یعنی اکوان حادثه داره. و کل ما لا ینفک عن الحادث فهو حادث، هر چی که منفك از حادث هم وجه حادث هست. از سبقه تغییر قبل این گفته شد که تو بحثای حدوث قدم مقصودش هست، این بحثای امور عامه گفته شد که هر چی که منفك از حادث هم وجه حادث هست. و کل حادثین ممکنون فلا یکونه واجبه، واجب دیگه واجب نخواهد لازه خود با. و یک زمین نفی تحیز نفی جسمی، البته نفی تحیز گذر جسمیت هم نفی میشه، چون مجسمه جسمیت رو قبول بشه تحیز رو پذیرفتن، وقتی تحیز نفی شد جسمیت هم نفی میشه. و شبه بابا محمد مورد